بعد 5 سال زندگی به من خیانت کرد. اونم با کی؟ با همکارم. باورت میشه؟
سلام، به یه اپیزود دیگه از آجیل خوش اومدید. بحث داغی که امروز براتون داریم بحث خیانته. حالا چرا میخواییم راجع به خیانت حرف بزنیم؟ اصلا چرا آدم ها خیانت میکنن؟ کیا بیشتر خیانت میکنن؟ و دلایل اصلیش چیه؟ یه نکته جالبی که توی تحقیقات اخیر نشون داده شده اینه که جوانای امروزی، یعنی کسایی که همسن و سال ما هستن، نسبت به پدر و مادرشون کمتر خیانت میکنن. خیلی جالبه نه؟ حالا خیلی جالبه. یاسی بیا برامون بگو قبل از که شروع کنیم این بحثو، اصلا چه چیزی خیانت حساب میشه؟
خیانت در کل تعریف شده به عنوان بیوفایی احساسی و جنسی به کسی که باهاش تو رابطه هستی. حالا این میتونه هم از لحاظ فیزیکی باشه هم احساسی. یعنی مثلا شما به یکی شروع کنین لوند بازی و یا حرفای آنچنانی زدن، این هم خودش خیانت محسوب میشه. شبنم حتی گفته که اگه یه غذایی برای یکی تو رستوران بخری ولی به همسرت یا حالا پارتنرت نگی، این هم خیانت حساب میشه. تو نظرت چیه راجع به
غذا رو فکر کنم یه بار راجعش حرف زدیم. بستگی به غذا داره. اگه یه شام رمانتیک ایتالیایی باشه مثلا، آره خیانته. ولی مثلا نمیدونم برای یه نفر ساندویچ فریکاسی بخری، اونم خیانته. نمیدونم، خیلی جالب.
دیزی برین چی؟
دیزی توی فرهنگ ایرانی به نظر من نقطه عطفیه و خیانت حساب میشه. بعد چیز چیه سی؟ مثلا تکست دادن به کسی، مسیج فرستادن هم حساب میشه؟
به خیلی چیز عجیبیه کلن این چیتینگه. آخه من احساس میکنم که حتی اون تکست های نام محسوب میشه، چون که یعنی تو یه چیز یا نداری تو اون رابطت و داری از یه جای دیگه تامینش میکنی. یعنی یه مشکلی هست که این سر این داستان شروع میشه، میدونی؟
آره. حالا توی این دیگه طبقه بندی گفته بودش که اگه توی ساعت‌های نامناسب روز، مثلا 9 شب، نمیدونم حالا 9 شب یا 10 شب، اونم یه نوع چیتینگ یا خیانت حساب میشه. بعد یه لفظی هم داشت به اسم مایکرو چیتینگ، یعنی خیانت
ریز.
آره، همچین زیرپوستی. که اونم نوشته بودش که یه خط خیلی باریکیه بین وفاداری و خیانت، که خب فکر کنم توی حالا فرهنگای مختلف یا حتی یه سری زوجها هستن که یه سری قواعدی بر خودشون دارن دیگه.
دقیقاً. اون یه چیز دیگه هم که من داشتم میخوندم همینو میگفت اون چیزی که شما با اون مثلا توافق کرد، شاید که اصلا ناراحت نشه مثلا خانومش یا همسرش یا دوست دخترش یا دوست پسرش مثلا یکم شیطنت کنه، یکم مثلا لوندی کنه یا لاس بزنه، این اوکیه براش. ولی شاید یکی حساس باشه به این موضوع و با هم دیگه توافق کردن که این موضوع به عنوان بیوفایی حساب میشه.
درست. حالا این که مردم واقعا برای چی خیانت کنن، چون خیانت یه چیزیه که شاید وقتی داری راجعش فکر میکنی، به خصوص اگر از دیده یک نفر سوم داری نگاه میکنی، پیش خودت میگی خب اصلا چرا از رابطه نیای بیرون، چرا خیانت کنی. درسته خیلی عقلانی به نظر نمیاد. ولی یه استادی یا یه تحقیقی که تو سال 2017 انجام داده بودن توی آمریکا، توی یک جورنال سکس ریسرچ بوده، که اومدن 495 تا آدمو که توی رابطهشون خیانت کردن زیر نظر گرفتن و ازشون سوال کردن. 259 تاشون خانم بودن، 213 هم آقا بودن، 23 هم جنسیتشون رو نگفتن. که 87.9، یعنی تقریبا 88% هم زوجهای استریت یا دیگر جنسگرا بودن. بیشتری ها بالای 20 سال بودن و یه حالا حتما هم ازدواج نکردن، یه مدل ریلیشنشیپی داشتن یا رابطه‌ای داشتن. بعد اومدن نگاه کردن به فاکتورهای اصلی که به عنوان دلیل خیانت مطرح شده. یکیش عصبانیت از اون طرف مقابل، و انتقام بوده که گفتن که مثلا تو من اذیت کردی یا تو به من خیانت کردی یا تو همچین کاری کردی، منم اینجوری دارم تلافی میکنم. دومین نکتهش این بوده که دیگه دوست نداشتن طرف، یعنی عشقشون تموم شده بوده. که نمیدونم وقتی راجبه به نظر من مفهوم عشق صحبت میکنی، بعضیا انقدر عشق یه چیز جادوییه، نمیدونم میدونی چی میگن، مثل لیلی و مجنون میبینن که میگن یعنی چی مگه میشه عشق تموم بشه؟ اصلا عشق تموم بشه؟ من یه بار با یه نفر حرف زدم، گفت یعنی چی اگه عشق تموم بشه هم باید بمونه؟ گفتم خب چرا، خب اون یکی چه گناهی کرده؟ گفتم خب
یه رابطه یه طرفه میشه.
آره دیگه، این خلاصه که تموم شدن عشق یه دلیل دوم بوده. یه چیزای دیگه بوده مثل مسائلی که حالا فاکتورهای موقعیتی و فرصتی بوده. مثلا همیشه یه نفر ممکن اصلا تو این فکر نباشه، ولی یه فرصتی یهو براش پیش اومده، توی موقعیتی قرار گرفته که اون جذب طرف مقابل شده و نتونسته خودش رو کنترل کنه دیگه. اینم یکی از. و چهارمیش هم چیز بوده، کامیتمنت ایشوز، یعنی کسایی که نمیتونن پای بند باشن به یه رابطه. این از دلایل اصلیش.
درسته. یه سری دلایل دیگه اش هم مثل این بود که مثلا طرف احساس میکرد که طرد شده یا اصلا به چش نمیاد تو رابطه، یا اون کسی که باهاش تو رابطه هست مثلا زیاد اهمیتی به اون نمیده و میرفت مثلا از یه جای دیگه اینو طلب میکرد. حالا یه مقاله دیگه هم سال 2019 چاپ شده راجع به این موضوع که یک سری همونایی که شبنم گفت و بهش اشاره کرده، مثل همون که دیگه عشق به پایان رسیده و اون جاذبه اولیه نداره، که گفته بود 77% از شرکت کننده ها تو این دستبندی قرار میگیرن. یکی دیگه این بوده که اصلا کلن تنوع میخواست. که برمیگردیم به اون اپیزود بیجنسگرایی، فکر کنم که اینو دیدیم بوده توی یه سری روابط. یه سری اعتقاد دارن بهش، یعنی یه سری میدونن اینطوری هم، ولی باز میان توی رابطه دو نفره. بعضی هم نه دیگه، میدونن خودشون رو میشناسن و نمیان اصلا تو رابطه مثلا پایدار. 74% این آدم ها از توی این ریسرچ هم اینا گفتن که یک جوری نیاز به تلنفو داشتن. احساس این که طرد شدن هم که گفتم که یکی از دلایلشه که میرن از جای دیگه طلب میکنن اون احساس رو بگیرن. یکی از دلایل جالبی که بر من بود این بود که اعتماد به نفسشون رو بیشتر کنن. میگفت یعنی آره خیانت میکنن که خودشونو یه جوری بگن پس من هستم، پس من مثلا چی میگن اون اعتماد به نفسی که میخوان توی رابطه
هنوز جذابم.
اعتماد به نفسی که میخوانو داشته باشن. که بیشتر از 57% گفته بودن که یک طور این عامل توی این تصمیمشون تاثیر داشته.
الان این نکته که گفتی توی یک مطالعه که حالا بعداً به جزئیات بهش اشاره میکنم، این بخش سلف استیم یا اعتماد به نفس خیلی توی خانم ها بیشتر دیده میشد، یعنی یکی از فاکتورهایی که تو خانم ها دیده میشه. و فکر کنم میدونی همیشه یک اون چیز تصوری که توی جامعه وجود داره اینه که خانم ها وقتی که از یه سنی میگذرن دیگه جذاب نیستن، یا مثلا وقتی که مادر میشن دیگه زیاد جذاب نیستن، یا خب چین و چروک میفته دیگه جذاب نیستن. و این نکته ولی در مورد آقایون خیلی مسئله مطرح نیست،
جا افتاده میشه و نمیدونم قالی که
آره. جوگندونی میشه
ما حالا پیرو نمیدونم عجوز و فلا.
آره دقیقا، متاسفانه یه سری چیزای اینجوری هست. بعد جالبه که برای همین خانوم ها، خیلی از خانوم ها اون اعتماد به نفس گم شده شونو متاسفانه میان از این طریق به دست میارن. یه ریسرچی که اخیرا انجام دادم تو سال 2019 اینه که اولا که توی 20 سال گذشته گفته بودش که آمار خیانت آقایون تقریبا یه جور مونده
تو 20 سال،
ولی ولی خانوم ها نزدیک 40% آمار خیانتشون رفته بالا توی 20 سال گذشته.
جدی؟
جالبه نه؟
آره.
آره. و خب طبیعتاً فکر میکنم یکی از دلایل مهمش کلن همین پدیده آزادی بیشتر برای خانوم ها، استقلال آره. بیشتر برای خانوم ها. مثلا قبلن و اگه نگاه کنیم توی خانوم ها هم یه چیزی بگم، هلوهوش 12-13% به خاطر ریونج یا انتقامه. یعنی قبلنا اگه آقاه به خانمش خیانت میکرد، خانمه همجوری مینشست تو خونه گریه میکرد و اینا، الان میگه منم میتونم،
اکشن.
منم میتونم. خیلی جالب بود برام. و یه نکته دیگه هم چیزی که اول اپیزود گفتم راجع به میلنیال یا جوانای حالا امروزی، کسایی که الان فکر کنم توی هول هوش 30 سالشون هست میلنیال حساب میشن دیگه، اونها تقریبا تقریبا نسبت به پدر و مادرشون آمار خیانتشون کمتره. جالبه نه؟ یعنی هرچی آدم ها بزرگ سنشون بالاتر میره، همی که خیانتشون بیشتر میشه، هم نسل قدیم بیشتر خیانت میکردن.
برام جالبه که بدونم مثلا این خیانت توی ازدواجه یا کلن خیانت به پارتنره. چون یه چیز دیگه هم که خب یه ترند دیگه هم که دیدیم اینه که سن ازدواج خیلی بالا رفته تو الان دیگه.
آره.
خب خیلی چی میگن انتخاب خیلی بیشتر دارن.
اتفاقا یه جایی که من داشتم میخوندم آمارو به این نکته اشاره کرده، اینکه توی جوانای امروزی به خاطری که کلن پایبندی به ازدواج و حالا اینکه تو مجبور شی توی رابطه کامیتد یا انحصاری باشی کمتره، این یکی از دلایلیه که کمتر هم خیانت میکنن.
دقیقا. یا مثلا آگاهانه تر دارن انتخاب میکنن.
آره. یا مثلا چه میدونم همین بحث اوپن ریلیشنشیپ که بعضی مثلا اصلا با چند نفر هستن و از اولش هم اعلام میکنن که این خیانت هم حساب نمیشه دیگه، وقتی که پارتنر میدونه
دوتایشون آگاه باشن. آره.
خب حالا اینو نگاه کردیم که مثلا توی جوونا کلن خیانت کم تره. آره. ولی همینجا یه تحقیق نشون داده که توی جوونها خیانت آقایون نسبت به قدیمی ها کم تره. یعنی خانوم های جوون رو دست خانوم های قدیم زدن، یعنی درصد خیانت خانوم ها داره میره بالاتر توی میلنیا.
آره. منم یه دونه دیتا داشتم نگاه کردم که سن مثلا چه تأثیر داره توی خیانت. بعد نشون داده بود که خانوما بیشتر مثلا از همون دهه 18 تا 29 فقط 1% رو فکر نکنی خیلی از آقایون بالاترن، یعنی اونجا دیگه بیشتر از آقایون خیانت میکنن. ولی شب نمیه چیز خیلی عجیب واسه من این بود که من فکر کنم مثلا حالا 30 سالگی تا 40 سالگی مثلا شاید بالاترین میزان خیانت باشه، ولی حدس میزنی چه سنیه؟
چه سنی که بیشتر آقایون خیانت میکنن یا
برای هر دوش؟
برای خانوما فکر کنم تو همین سنه، مثلا خانوما فکر کنم تو دهه 30 زندگی، مثلا 20 تا 30 زندگیشون خیلی بعضی رو مثلا مینی خیلی وایلدن. یعنی من خیلی
من
دختر، آره مثلا من دخترای جوون و مثلا 20 و چند سال و اینا رو زیاد میبینم که خیلی آزاد مثلا از تجربه هایی که داشتن روابطشون، تجربه های جنسیشون صحبت میکنن. خب ولی خب وقتی سن میره بالاتر یکم این قضیه کم میشه. توی آقایون نمیدونم میگن چلچلیه چیز قدیمانی رو 40 ساله نمیدونم
ببین.
چیه.
آره ببین همینطور جهش میزنه کلا مال آقایون اینطوریه که سی تا سیون آره بالا میاد، چلچلی هم باز مثلا بالاست، ولی یهو یک اوجی میگیره در 50 تا 59 و اوجشو حد سازن که 70 تا 79.
دروغ میگی.
یاد پیکاسو میفتن، پیکاسو هم میتونی که خیلی اصلا اوضاع خراب بوده. خب بعد بچه آخرش کنم تو سن 70 به اینا به دنیا اومده.
واقعا
اینطوری بوده که من رفت دادم موزه ببینم نقاشیشو، بعد اینطوری بود که مثلا میگفت صبح اینو از این مشوقش کشیده، بعد عصر رفته پیش مشوقه دیگهش، این تابلو رو از اون یکی کشیده.
اصلا
شلوغا. یعنی
الان که داری اینو میگی خب من مثلا یه چیزی تو ذهنم هی داره میچرخه و حالا نه فقط در مورد روابط عاطفی و جنسی و ایناست.
آره.
ولی فکر میکنم خیلی انس آدما وقتی که سنشون میره بالا یه جوری انگار به این قضیه یهو میرسن که ای داد بیداد مثلا عمرم تموم شد و فکر میکنن که خیلی چیزا رو تجربه نکردن، نمیدونم، یا به قول خودشون جوونی نکردن و اینا، و میان از این طریق مثلا کاری که تو جوونی میخواستن بکنن و جبران کنن.
آره امکانش هست. من حتی اینه هستش که مثلا شاید از لحاظ بچه و خانواده اینام شاید یه موضوعی باشه که مثلا اینا به دیرتر میندازن، مثلا میگن وای نم الان بچه دارم، این که به قول تو همون اکسپلورر رو نمیکنن، بعد میذارن مثلا آخر مثلا 70 سالگی چرا باید اوج خیانت مرد باشه.
آره خیلی بر من جالبه. بعد حالا این قسمت میخواستم بگم که توی چند از اپیزودهای قبلی ما بود که یکم موضوع حساس بود، همه مردم گفته بودن وای چرا شما دارید مسخره میکنید یادته. حالا به هر حال میخواستم بگم که این قضیه بعضی جاهاش ممکنه یکم بر ما فانی باشه، یه خنده‌دار باشه اگه میخندیم، ولی میخواستیم بگیم که یه مسئله جدیه و بیشتر اطلاعاتی که الان ما داریم میدیم از روی ریسرچ های اخیر انجام شده که شما هم دیگه حالا خودتون میتونید تصمیم بگیرید این اپیزود رو چجوری ببینید. این یه دیسکلیمر بود. حالا بریم برگردیم سراغ این دیتا. حالا چیز جالبی که بود اینه که اومده بود راجع به مجازاتی که برای خیانت در نظر گرفته بودم یه سری اطلاعات داده بود. همونجوری که تو ما توی بعضی کشورها هنوز مثلا مجازات بسیار سنگین به خصوص برای خانوما داریم، مثل قدیما سنگسار و اینجور چیزا بوده و هنوزم فکر کنم توی پاکستان، سومالی، اندونزی همچین قانون وجود داره. توی ایران نمیدونم هنوز وجود داره یا نه، اما توی امریکا هم حتی بعضی از ایالت‌ها مجازات سنگینی داره. مثلا بعضی جاها به عنوان جرم درجه یک حساب میشه، یه جاهایی باید جریمه مالی بدن. و خب اگه هم که بحث وکیل و وکیل بازی و طلاق و اینا باشه که تو خیلی از ایالت‌ها هستش که یه بخش قابل توجه از داراییشون رو ممکنه به خاطر همین مسئله به پارتنرشون ببازن. خب حالا من یه آماری هم دارم که از یه وبسایت به اسم tabnak.ir در مورد آمار خیانت توی ایران نوشته. بیشتر اومده نگاه کرده به درصد طلاق‌هایی که به خاطر خیانت انجام شده. گفته که به نقل از اعتماد آنلاین گفته که 80% طلاق ها به خاطر خیانته. یعنی که به نظر من حالا این یه رقم واقعا بالاییه، نمیدونم چجوری اینو ثبت کردن، ولی گفته که و بیشتر آمار ثبت شده طلاق هم گفته توی سال 96 بوده و به این نکته هم اشاره کرده که خب به طور کلی تمایل ازدواج توی جوان ها اومده پایین و قبلا گفته 10 سال پیش 3 میلیون نفر با شرایط ازدواج نکرده بودن، توی 2 سال پیش شده 11 میلیون، یعنی 3 میلیون شده 11 و توی این وبسایت چیزی که گفته دکتر بهروز رجبی روانشناس و درمانگر گفته که بیشتر کسایی که میان برای طلاق دلایل اصلیشون خیانت، نداشتن مهارت‌های زندگی و مشکلات و بیماری‌های شخصیتی هستش. حالا گفته که یه نکته دیگه هم که اینجا قابل به ذکر، نمیدونم چرا، ولی گفته که در شمال شهر تهران از هر 5 ازدواج 3 تاش به طلاق ختم میشه، ولی توی جنوب شهر از هر 10 تا 4 تاش. یعنی خب خیلی تفاوت فاحشی. حالا نمیدونم چرا، شاید مثلا توی انگلیسی ما داریم سوشو اکونومیک استاتس، یعنی مثلا طبقه بندی اجتماعی افراد، اجتماعی و مالی، شاید منظورش اینه که توی طبقه بالا این اتفاق بیشتر میفته.
توی این دیتایی هم که داریم اینجا مثلا زده کسایی که 300,000 دلار بیشتر در میارن در سال، مثلا 32% کسایی که 35,000 دلار کمتر در میارن 21%. شاید اینم همون موضوع باشه،
تفاوت بیشتریه. حالا چقدر طول میکشه این اصلا خیانت ها؟ معمولا مثلا 1 سال، 6 ماهه، هر 6 ماه یه باره، سالی دوباره؟
آره دقیقا. یه موضوعی که جالب بود این بود که بیشتر خیانت ها این نیست که مثلا یه چیز مداوم باشه، حتی مثلا 6-7% تغییر فرقش بوده، ولی 19% از آدمایی که اومدن گفتن خیانت کردن بیشتر مثلا اینطور بوده که سالی یه بار یا مثلا خیلی چند ماه مثلا در میون یک بار، ولی بعضی بودن که چند بار در ماه و سال بوده، بعضی هم بودن که مثلا هر هفته خیانت میکردن، که یعنی واقعا یه رابطه دیگه کامل داشتن. ولی در کل هم میتونیم بگیم که 25% این رابطه ها کمتر از حتی 1 هفته دووم میاره و 65%شون بعد، یعنی کمتر از 6 ماه تموم میشه،
بعدش برمیگردن سر زندگیشون
دیگه. اون سر زندگی حالا خیلی عجیب میشه، برای اینکه داشتم که نگاه میکردم که خب حالا زوجهایی که خیانت اتفاق افتاده، آره، نوشته که 16% تونستن با هم برگردن. ولی یه چیز خیلی عجیبی که هست اینه که خب وقتی که اون اعتماد از بین میره خیلی سخت میشه که تو بتونی اونو دوباره بسازی. یکی از این کارشناسا نوشته بود که حداقل بین 1 سال تا 2 سال طول میکشه که این آدما که زوجایی که توی یه رابطه بودن و این اعتماد از بین رفته و خیانت رخ داده بتونن دوباره به هم برگردن. ولی خب همونطور هم که گفتیم اولش دلایلش خیلی متفاوته دیگه، اصلا این تنها این نیست که حالا مثلا عشق تموم شده یا اون فرد رو دوست ندارن یا زندگیشون رو دوست ندارن، خیلی عامل های متفاوت هست. حتی بعضی اوقات به خاطرش اینه که شخص خودش رو دوست نداره و یه جوری مثلا بعضی اوقات حس میکنه که این زندگی برای اون زیاده و یه جوری باید مثلا همه چی خوبه، چرا همه چی خوبه،
همه چی خراب کنه. آره
آفرین، همه چی میخواد خراب کنه
که اون فکر کنم برمیگرده به یه چیز خیلی مشکلات روانی دیگه، یعنی آره. مشکلات روحی روانی که یه فرد آره. توی برهه ممکنه دوچارش بشه.
آره به خاطر همینم همیشه میگن یعنی اگه این اتفاق افتاد حتما مدت طولانی باید مشاوره برن زوجین تا بتونن این ریشه یابی رو بکنن که اصلا چرا اتفاق افتاد،
دلیلش چی بوده.
آره تا بتونن اگه خواستن حالا کار کنن رو رابطهشون یا اصلا اون رابطه
رو ازدواج. حالا مثلا تو خودت اگه واقعا توی یه رابطه کامیتد یا حالا پایبندی هستی و این اتفاق برات بیفته فکر می‌کنی بتونی برگردی؟ سوال سختیه.
الان ازم پرسیدی میگم هرگز.
ولی وقتی
ولی دقیقاً وقتی
خدای نکرده بزنم
اتفاق بیفته
شیطون کر
کر یعنی اصلا سوت بزنه، ولی نمیدونم خیلی تصمیم عجیبیه چون مثلا فکر کن تو یکی سالها دوست داشته باشی برای این اتفاق بیفته. اولا بستگی داره که چجوری این اتفاق افتاده باشه،
در حد دیزی خریدن باشه، در حد هدیه باشه یا دیگه
چیپ فلفلی خریدن باشه.
آره واقعا ببین به نظر من همون حرفی که زدی اون اعتماده هستش که دیگه
خدشه‌دار میشه.
حتی اگه آره خدشه‌دار میشه و مثلا تو وقتی با یه نفر فکر کن 10 سال 20 سال اصلا 5 سال یه مدت زمان کوتاه‌تری هم باشه، ولی اعتماد کردی به نظرم پایه هر ارتباطی اعتماده دیگه. اون اعتماده که از بین بره خب خیلی سخته دیگه. آره. ولی حالا یه چیز جالبی بود، من یه همکار کانادایی دارم، بعد این داشتیم یه بار با هم حرف می‌زدیم، ازدواج کرده و یه دونه دو تا بچه‌م داره، جوونم هستش، حالا 31-32 سالشه. داشتیم راجع به این دنیای آنلاین دیتینگ صحبت می‌کردیم که چقدر این روزا پیچیده شده و هر کسی می‌بینی حالا مجرده. تو ایران هم من اخیراً شنیدم که خیلی زیاده از این اپ‌های دیتینگ هست و مثلا بعضی هم میرن مثلا توی یه هفته 4-5 نفر هم میبینن. بعد داشتیم راجع به این حرف میزدیم که اصلا چقدر دیتینگ سخت شده. آره. و پیدا کردن زوجت الان سخت شده توی این دوره تکنولوژی، و این داشت میگفتش که من خیلی خوشحالم که ازدواج کردم و دیگه نمیخوام وارد این بازی های آنلاین دیتینگ رو نبشم. بعد گفتش که من اگه دوستم ازم پرسیده اگه شوهرت خیانت کنه چی کار میکنی، من گفتم اگه شوهرم بهم خیانت کنه احتمال زیاد باهاش میمونم، ترجیح اینه که باهاش بمونم تا برگردم به اون دنیای دیتینگ.
اینم حالا اینو میگه، حالا خدای نکرده این اتفاق بیفته، واقعا یه چیز عجیبیه.
بله آره، حالا من این آدمی که من میشناسم خب از این آدم خیلی پرکتیکاله که مثلا همه چیو میدونیم، خیلی احساسات قاطیه، کاراش نمیکنه. ولی میخوام بگم همونجور که گفتی وقتی بهش برسه خیلی سخت میشه انتخاب که چی کار باید بکنی.
حالا همونطور که گفتیم خب شخصی که خیانت میکنه دلایل متفاوت داره، ولی برام جالب بود که بدونم که آدمی که میشنوه که بهش خیانت شده چه حسی خواهد داشت. یکی از این مقاله نوشته بود که 7 تا لول داره وقتی که این اتفاق میفته. اولش که خب معلومه مثلا شوک میشه که یعنی چی، مثلا ما با هم بودیم این هم مدت مثلا این اتفاق داشته زیر گوشش پیش میرفته و اصلا خبر نداشته. بعد میگه که استیج بعدی اینه که تو دینای میکنی یا تو اصلا رد میکنی، انکار میکنی، میگه نه این اتفاق نیفتاده، حالا شاید مثلا اینطوری شده، حالا شاید اونطوری شده، نه امکان نداره این اتفاق افتاده باشه. و بعدی اینه که ابسس میشی یا مثلا دیگه تمرکز و کلن میذاری رو این بیدم. آره چرا شد، چی شد، همه چی رو میری مثلا ردیابی میکنی که از کجا شروع شد و کلن دیگه تمرکزت روی زندگی خود از بین میره. بعد لول بعد اینه که خیلی عصبانی میشی از اساس خودت، از اساس زندگیت، از اساس اینکه کارهایی که نکردی یا وقتایی که نبوده نفهمیدی. و بعدش اینه که شروع میکنی حالا مثلا یه جوری تی کردن در واقع. حالا بعضی تو این مورد مثلا مخصوصا وقتی که رابطه طولانی تر بوده باشه یا مثلا بچه درمون باشه، این مرحله دیگه همینجا یه جوری مثلا سر یعنی هی به خودشون میگن که آره به خاطر این چیزا و این چیزا و این چیزا من میمونم تو این رابطه،
راضی میکنن خودشون.
آره اونم که خب باز بستگی به هر مورد داره، واقعا هیچ کس نباید گناهکار باشه که حالا چه موندن توی رابطه چه نموندن، این از ارزش اون شخص کم نمیکنه، حالا اگه تصمیم گرفته باشه مونده باشه یا هر تصمیم دیگه. بعدش میگه بعد از این مرحله یک افسردگیه که باهاش میاد.
اینجاست که حتما باید بریم مشاوره.
آره و بعد از اون اینه که یعنی مرحله که تو دیگه این سایکل کامل کردی و قبول کردی که این اتفاق افتاده و با خود حل و فصلش کردی و میخوای دیگه به بقیه زندگی ادامه بدی.
حالا خیلی نکته خوبی، اتفاقا من همیشه برام این مسئله یه سوال بود که کسایی که بهشون خیانت شده آیا باید برن دنبال این دلیل خیانت تو خودشون بگردن؟ چون خیلی اینجوری میشن تو خودشون دنبالش میگردن یا نه. حالا یه مهمان ویژه داریم تو این قسمت که کارشناس هستن و میان برامون از دید یک مشاور جواب یه سری سوالا رو میدن. خانم دکتر شیبانی متخصص روانپزشک از ایران با ما هستن. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و قبول کردید مهمان این قسمت از آجیل باشید. اولین سوالی که می‌خواستیم ازتون بپرسیم اینه که دلایل اصلی که باعث میشه آدم‌ها توی رابطه خیانت کنن معمولاً چیه؟ از تجربه‌ای که دارید بهمون بگید که معمولاً چه فاکتورهایی دخیل هست.
اجازه بدید به جای کلمه خیانت من از کلمه رابطه فرازناشویی یا اکسترامریتال استفاده کنم، برای اینکه وقتی ما از کلمه خیانت استفاده می‌کنیم این کلمه بار ارزشی و بار معنایی داره و ما به عنوان درمانگر باید دید توصیفی داشته باشیم. تعریفی که از رابطه فرازناشویی داریم یا در حقیقت جامع ترین توصیفی که میشه از رابطه فرازناشویی داشت، وجود یک رابطه توأم با پنهانکاریه که با قرارداد اولیه‌ای که دو نفر داشتن، یک زوج داشتن کنار هم دیگه، در تناقض باشه. این رابطه میتونه جنسی باشه، کلامی باشه یا یک رابطه عاطفی باشه. واقعیتش اینه که زمانی که رابطه فرازناشویی اتفاق میفته مثل یک بمبه که تو زندگی دو نفر که داشتن کنار همدیگه زندگی میکردن منفجر میشه. مفهوم اعتماد بین این دو نفر دچار چالش میشه و خب قاعدتا این دو نفر حسهای مختلفی رو دارن تجربه میکنن. برخلاف باوری که خیلی ها دارن در این مورد، بخش مهمی از روابط فرازناشویی توی یک رابطه خوب از نظر عاطفی، کلامی و جنسی اتفاق میفته. گاهی اوقات افرادی که توی سن پایین ازدواج کردن بعد از یک تایمی که از ازدواجشون میگذره احساس میکنن که به اندازه کافی جوونی نکردن یا اینکه میتونستن از زندگیشون بیشتر لذت ببرن و به واسطه این ازدواجشون از خیلی چیزها محروم شدن و این مجوزی میشه که به خودشون میدن برای اینکه یک رابطه ای رو موازی رابطه ازدواجشون داشته باشن. یا یک سری دوره ها هست که توی زندگی دو نفر اتفاق میفته، دوره بارداری، دوره ای که فرزند متولد میشه، اواخر 40 سالگی، اوایل 50 سالگی که حالا ما بهش میگیم میدلایف کرایزیس، اینا دوره هاییه که به خاطر اتفاق هایی که توی زندگی آدم ها میفته، به خاطر استرسی که دارن توی این دوره ها تجربه میکنن، امکان این که فرد وارد یک رابطه موازی بشه بیشتره. ولی چیزی که وجود داره اینه که توی تمام این دوره ها وقتی که دو نفر با هم دیگه ازدواج میکنن، قرارداد اولیه مبنا بر اینه که توی هر دوره‌ای از زندگی دچار مشکلی بشن، همدیگر رو داشته باشن که بتونن در موردش با همدیگه صحبت کنن. اینکه آدم‌ها شروع می‌کنن روابط موازی رو شروع می‌کنن، اینه که این قرارداد اولیه رو از یاد می‌برن، یا اینکه بعد از یک زمانی که از زندگیشون گذشت، اون صمیمیتی که سنگ بنای اصلی زندگیشون بوده، کم 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 رنگ میشه براشون. خب این دوره بارداری، دوره تولد فرزند، واسه هر زوج یک دوره پر استرسه. توی این دوره هر دو نفر احتیاج به مراقبت دارن. اینطوری نیست که یک نفر احساس کنه تحت فشار بیشتریه و حالا برای اینکه از این فشار راحت تر بشه میتونه بره و یک رابطه موازی رو کنار این داشته باشه. در حقیقت توی تمام این بحران‌هایی که توی زندگی زناشویی دو نفر ممکنه پیش بیاد، اگر دو نفر بتونن اون صمیمیتی که از روز اول داشتن، توانایی صحبت کردن، توانایی مدیریت احساساتشون، توانایی بیان احساساتشون رو حفظ کنن، خب خیلی راحت میتونن کنار همدیگه این مراحل رو بگذرونن. مشکلی که ما داریم اینه که بعد از یک تایمی که از ازدواج میگذره، دیگه زوج‌ها احساس نمی‌کنن این رابطه احتیاج به رسیدگی داره. توجهشون به رابطه‌شون کمتر میشه و این باعث میشه که خواه ناخواه چیزهای فرعی بیاد و توی ازدواجشون شکل بگیره. حالا گاهی اوقات این چیزهای فرعی روابط فردی هستن، گاهی اوقات علایق فرعی هستن که فرد مقابل دیگه توی این علایق جایی نداره.
بعضیا قربانی خیانت رو هم مقصر میدونن و اینکه قربانی سعی میکنه توی خودش دنبال مشکل بگرده، آیا به نظر شما درسته؟ یا خیانت یه مشکل پاتولوژیکه که فرد خائن ممکنه دوباره تکرارش کنه و کلن تقصیر اونه؟
زمانی که فرد متوجه میشه که پارتنرش وارد یک رابطه موازی شده، معمولا اولین فکری که به ذهنش میرسه فکر جداییه. خب این فکر یک کارکردی که داره اینه که خب قاعدتا اوایلش باعث احساس آرامش میشه و شخص فکر میکنه که خب نهایتا هر اتفاقی که بیفته میتونه از این شرایط خارج بشه و فرار کنه در حقیقت. ولی مسئله‌ای که پیش میاد انقدر احساس درماندگی میکنه که گاهی اوقات خانواده‌ها رو هم درگیر این مسئله میکنه و این توی جوامعی که خیلی به همدیگه خانواده ها وابسته هستن، مخصوصا حالا توی فرهنگ ایرانی، دچار مشکل میشه. برای اینکه حالا خانواده ها چه از سر دلسوزی، چه حالا از سر اینکه بخوان دوباره این رابطه رو به همدیگه برسونن، یک سری کامنت ها میدن، یک سری اظهار نظر ها میکنن و این واسه تصمیم گیری فرد مشکل ایجاد میکنه و تصمیم گیری رو در حقیقت براش سخت میکنه. فردی که متوجه میشه پارتنرش وارد یک رابطه شده، در حقیقت رنگین کمانی از حس‌ها رو تجربه می‌کنه. یه لحظه ممکنه احساس انتقام داشته باشه، یه لحظه احساس خشم داره، یه لحظه احساس غم شدید داره و این حس‌ها هر لحظه ممکنه جای خودشون رو عوض بکنن. ولی بیشترین چیزی که ذهنش رو مشغول می‌کنه اینه که دنبال یک سری نقص‌ها توی خودش و توی زندگی که با همسرش داشته می‌گرده.
مرسی از پاسختون. حالا آخرین سوالی که ازتون دارم اینه که آیا به نظر شما خیانت رو میشه بخشید و یا اینکه میگن کسی که یک بار خیانت میکنه دوباره همین کار رو میکنه درسته یا نه؟ به قول انگلیسی ها میگن once a cheater always a cheater. میخواستم ببینم نظر شما راجع به این چیه؟
ببینید، ما زمانی که داریم یک رابطه رو بررسی میکنیم، باید افرادی رو که توی این رابطه هستن با توجه به شخصیتشون، بک‌گراندی که از قبل داشتن و مکانیسمای دفاعیشون در نظر بگیریم. این که میگن که اگر یک نفر یک بار وارد یک رابطه موازی بشه، احتمال این که دوباره این رابطه رو تکرار کنه خیلی بیشتره، خب حرف درستی نیست. برای این که هیچ سناریوی واحدی برای یک رابطه وجود نداره. ما به عنوان یک دوست یا به عنوان یکی از اعضای خانواده فردی که متوجه میشه پارتنرش وارد یک رابطه اکسترامریتال شده، بیشترین کمکی که میتونیم بهش بکنیم اینه که اونو ببریم به سمت این که بتونه از یک نفر که تجربه و علم کافی داره کمک حرفه‌ای بگیره. خیلی مهمه که کامنت های شخصیمونو ندیم، اظهار نظر شخصی نکنیم، برای اینکه یک زوج وقتی که کنار هم دیگه هستن یک سری خاطرات مشترک با هم دیگه دارن و یک رابطه برای اونا مفهومش خیلی متفاوته. ما باید به این زوج فرصت بدیم که این رابطه رو خودشون اگر میخوان به این رابطه فرصت بدن و ما اجازه دخالت نداریم در مورد این رابطه.
از اپیزود حالا میخوایم نگاهی بندازیم به پر سر و صدا ترین خیانت هایی که اتفاق افتاده توی دهه های اخیر. یکی از پر سر و صدا ترین و جنجالی ترینش خیانت آقای بیل کلینتون رئیس جمهور سابق امریکاست که این خیانت تقریبا باعث شدش که اصلا ریاست جمهوریش تموم شه دیگه. اتفاقی که افتاد تقریبا نزدیک های سال 1998 بودش که آقای بیل کلینتون با خانم مانیکا لوینسکی یک اینترن 22 ساله که توی کاخ سفید کار میکرده یک رابطه بیرون از ازدواج داشته. آره. که وقتی که این اتفاق رو شد خیلی میدونی که دیگه پیامدهای خیلی بدی برای آقای کلینتون داشتش و توی انتخابات اخیرم که خانم هیلاری کلینتون با آقای ترامپ در مقابل هم بودن یادت که چقدر
آره.
ترامپ این مسئله
تو شوهرت
صورتش آره بیچاره
حالا خودش انگار چقدر خوبه
حالا مثلا خودش که هیچی داغونه بعد مثلا هیلاری هم خب به بالاخره قربانی این مسئله آره. به نظر من کارش اصلا جالب نبود ولی خب این یکی از بزرگترین اسکندال های
آره. اتفاقا همینه که گفتی مانیکای الان اصلا قیافش کلا تغییر کرده شبنم اصلا یعنی اون موقع مثلا یه دختر توپولی چیزی بود و اینا الان مثلا یه آدم علمیه اصلا یه قیافه دیگه خب بعد یه تتاک هم ازش دعوت کردن که راجع به این حرف بزن چون خیلی بزرگ بودی همه دنیا فقط راجع به این داشتن حرف بزن بعد یه حرفی زد بر من تو ذهنم مونده این بود که خیلی از مثلا آدمای جوون اشتباه میکنن و مثلا توی چنین کاری میکنن و هم اینم مثلا میگفت من خودم رو دوست نداشتم من مثلا میخواستم سلف ورث بگیرم از این کار یعنی یه جوری چی میگنش
اعتماد به نفس بگیره در واقع
و میگفت ولی زندگی من کلا نابود شد دیگه میگفتش که یعنی یه چیزی بود که شاید حالا مثلا برای بقیه تو در و همسایه باشه ولی برای من
عزیزم خب بگو شما رفتی با رئیس جمهور امریکا دیگه می‌خواستی چی بشه می‌خواستی
ولی برام چیز عجیبی بود که بشنوم مثلا حالا ساید این چیه الان کلی کتاب میفروشه اونم نمیدونم چی و اینا اصلا این داستان البته ولی عجیب بود آره ها یه دونه یه سریالی هست حالا اسمش یادم رفت ولی اینه که یه سری کاراگاه هنگ از طریق زبان بدن خب میدونی که وقتی دروغ میگی بدنت کاملا یه سری ریاکشنایی داره با یکی از اصلیاش همین بود یکی از چیزایی بود که وقتی یکی داره دروغ میگه شخص سوم میگه به خودش خب میگفتش که کلیپ معروف کلیپ معروف کلینتون رو میذاش که یه جوری شخص سوم به خودش میگفتش که من با این خانم رابطه ای نداشتم
جالبه
حالا یکی دیگه خیلی دردناکه ولی آرنولده که سال 2011 مثل این که با خانومی که خدمتکار خونش بوده رابطه داشته و یه پسر دارن با هم دیگه آره و رابطه تموم شد متاسفانه به خاطر این اتفاق یعنی رابطه
ازدواجش تموم شد
قبل از که این اپیزود تموم کنیم برای قضاوت نکنیم این هفتمون یه دونه مسیج داشتیم که خیلی برام جالب بود دختری رو برای اولین بار در یک مهمونی دیدم که خیلی قیطی و با تیپ خیلی فانتزی مقایر با تیپ همه مهمونا بود تو دلم گفتم اینو چرا دعوت کردن اینجا همه اهل ادب و کتاب و فلسفه این چی میفهمه بعد که باهاش صحبت کردم آره دیدم دو تا فوق لیسانس در معماری و روانشناسی داره. با 1001 هنر از نقاشی و سفالگری تا مربی یوگا و غیره. از خجالت آب شدم. بعد از این اتفاق هرگز کسی رو در دیدار اول قضاوت نمی کنم. و این دختر با همون تیپ قرتی و فانتزی متفاوت با من الان یکی از بهترین دوستامه.
خب خودش رو که به خوبی و خوشی تموم شد ماجرا. مرسی بچه که برامون اعترافاتتون رو میفرستید. هر هفته میتونید برامون اعترافاتتون رو بفرستید توی اینستاگرام. حتی اگه مربوط به اپیزود اون هفته هم نیست اشکالی نداره. هر چیزی باشه که فکر میکنید شنیدنش برای بقیه میتونه تفکر برانگیز باشه. ما دوست داریم که بشنویم. مرسی از شماها.
مرسی. ممنون که به یه اپیزود دیگه از آجیل گوش دادین. آجیل رو میتونین هر چهارشنبه از رادیو جوان بشنوین.
برای ارتباط با ما، ما رو در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید و به وبسایت ما agilepodcast.com سر بزنید.
تا یه اپیزود دیگه و یه آجیل دیگه، خدا حافظ.
خدا حافظ.